بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور جلب می کنم.
سلام شنوندگان عزیز. نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا، از شرکای اقتصادی ایران خواست روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی کاهش دهند. آقای برنز که در پاریس سخن می گفت بر ضرورت همکاری روسیه و چین در اجرای تحریم های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. آقای برنز که برای گفتگو با رئیس جمهوری و دیگر مقامات فرانسوی به پاریس رفته است، بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا به ایران در زمینه برنامه اتمی‌اش فشار آورند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در بغداد اقدام آمریکا را در اعلام تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی تصمیمی نادرست خواند. آقای متکی همچنین حضور وسیع سپاه پاسداران را در فعالیت‌های اقتصادی ایران تکذیب کرد و گفت اقتصاد جمهوری اسلامی در انحصار هیچ گروه یا شرکتی نیست. در همین حال نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در پی ملاقات با آقای متکی از جمهوری اسلامی خواست تا در حل اختلاف ترکیه و عراق در زمینه شورشیان کرد به مقامات بغداد کمک کند. مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، روز گذشته وزارت دفاع ایران را به عنوان وزارتخانه تاثیرگذار در حوزه‌های مختلف دفاعی، اقتصادی و سیاسی توصیف کرد و گفت این نهاد نه تنها در تامین نیازمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انجام وظیفه می‌کند، بلکه به موتور محرکه صنعت و اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود برای نمونه سازمان صنایع دفاع به عنوان پیمانکار وزارت صنایع با مشارکت در احداث کارخانه اسید سولفوریک مسه سرچشمه نیاز این مجتمع صنعتی را به اسید که سالانه 40,000 تن است به طور کامل برآورده می کند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در پایان جلسه هیئت دولت گفت شماری از مدیران دولتی به دلیل آنچه که او آن را کمکاری و عملکرد ناموفق آنان خواند از کار برکنار شدند. آقای احمدی نژاد افزود پس از سفرهای استانیش و ارزیابی عملکرد مدیران دولتی، این مدیران به 3 دسته تقسیم شدند. آنها که عملکرد خوب داشتند تشویق شدند و به مدیران با عملکرد ضعیف تذکر داده شده است و 45 تن از مدیران کمکار و ناموفق از کار برکنار شدند. در ایران 2 نفر دیگر در ملأ عام به دار آویخته شدند. جرایم این 2 نفر که دیروز و امروز در عراق و قم به دار آویخته شدند، سوء استفاده از کودکان و ارتکاب اعمال شنی، تجاوز جنسی و شرارت اعلام شده است. از تابستان گذشته دست کم 243 نفر زیر عنوان قاچاقچی، ارازل و اوباش و به جرم ارتکاب آنچه که دادستانی شرارت، تجاوز به عنف، غمی‌کشی و آدم‌ربایی اعلام کرده، در جمهوری اسلامی اعدام شدند. و خبر آخر ماه که از آن است که برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، امروز در پکن با یان ایچیر، وزیر امور خارجه چین، گفتگو کرد. برنامه هسته‌ای ایران و مسائل مرتبط با میانمار و سودان از جمله موضوعهای مورد گفتگوی 2 طرف اعلام شده است. آقای کوشنر همچنین مقدمات سفر ماه آینده نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، را به چین آماده می‌کند. وزیر امور خارجه فرانسه پیشتر از سنگاپور و تایلند دیدار کرده.
مانیا منصور خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نگرانی کاخ سفید از عدم برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و منصفانه در روسیه. دیدار پادشاه عربستان و نخست وزیر بریتانیا. شناسایی پسر بچه‌ای که عامل آتش‌سوزی در کالیفرنیا و ویرانی 2000 خانه و 38 هزار هکتار زمین جنگلی بود. و گزارش‌های دیگر. کاخ سفید نگرانی خود را نسبت به برگزاری انتخابات پارلمانی روسیه که قرار است دوم ماه دسامبر انجام شود اعلام کرد. نگرانی برای برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
کاخ سفید میگوید از اینکه روسیه تعداد ناظران بین المللی را برای حضور و نظارت در انتخابات پارلمانی آن کشور کم کرده است ناخشنود و دلسرد است. کاخ سفید مدت هاست که از روسیه برای پشت کردن به دموکراسی انتقاد می کند. قرار است حداکثر 400 نفر از ناظران بین المللی در انتخابات پارلمانی روز دوم ماه دسامبر در روسیه شرکت کنند. این تعداد از آن که بار قبل در انتخابات پارلمانی روسیه شرکت کرده بودند به مراتب کمتر است. دینا پلینو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه خود گفت ما بدون شک انتظار داریم که برگزاری این انتخابات آزاد و به صورت منصفانه انجام شود. مقامات روسیه از اینکه غرب درباره چگونگی دموکراسی در آن کشور سخن میگوید چندان راضی نیستند. در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه کاخ سفید یکی از نمایندگان رسانه‌های آمریکایی از دینا پرینو پرسید آیا برنامه مسکو برای کم کردن تعداد ناظران بین‌المللی در انتخابات پارلمانیش نگرانی‌ها را درباره چگونگی عادلانه بودن برگزاری انتخابات در آن کشور افزایش نمی‌دهد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ گفت ما بیشک انتظار برگزاری یک انتخابات آزاد را در روسیه داریم و از دیرکرد زمان برگزاری انتخابات و همچنین نحوه دعوت ناظران بین‌المللی خوشنود نیستیم و نگرانی ما در این زمینه همچنان وجود دارد. خانم پرینو گفت هر گونه شرایطی که در آنجا برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود مورد توجه و علاقه ماست و آمریکا بیشک این مسائل را با مقامات روس در میان خواهد گذارد. برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه به طور گسترده‌ای به عنوان یک رفراندوم برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور که رهبری حزب روسیه متحد طرفدار کرملین را در انتخابات بر عهده دارد به شمار می‌رود. اما انتظار نمی‌رود که رئیس جمهوری روسیه خود یک کرسی پارلمانی را در اختیار گیرد. مقامات کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا بارها گفتند روابط دو کشور آمریکا و روسیه بسیار پیچیده است. روابطی بسیار نزدیک اما با عدم تفاهم در بسیاری از زمینه‌ها. از سال 2004 میلادی تا به حال به ویژه این روابط بارها به مناسبت چگونگی رویارویی با مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران دچار تنش شده است. در چند ماه اخیر مسئله استقرار سیستم سپر دفاع موشکی آمریکا در دو جمهوری اروپای شرقی نیز در برابر خطر موشکی ایران بر این تنش افزوده است. با این همه روسیه در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 یعنی 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان در حال حاضر سرگرم تهیه متن قطعنامه سوم برای اعمال تحریم‌های بیشتر در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران است. روسیه به دو قطعنامه قبلی برای تحریم علیه ایران نیز در شورای امنیت رأی موافق داده بود.
نگرانی کاخ سفید از عدم برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و منصفانه در روسیه. گزارشی بوده از پریچهر فرزام. در مورد سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه روسیه تهران، برخی کارشناسان مسائل سیاسی میگویند تنها زمانی چنین سفرهایی صورت میگیرد که مقام سفر کننده دارای پیام بسیار مهمی برای حاکمان کشور مقصد باشد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که دو هفته قبل همراه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور راهی ایران شده بود، شامگاه 8 آبان ماه بار دیگر به صورت غیر منتظره وارد تهران شد و پس از ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران و همتای ایرانی خود به کشورش بازگشت. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی 9 آبان ماه درباره سفر غیر منتظره سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران گفت
سفر جناب آقای لاوروف در چارچوب روابط دو جانبه و پیگیری برنامه‌های مورد توافق در سفر جناب آقای پوتین بود. راجع به مسائل منطقه‌ای، مسائل بین‌المللی گفتگو داشتیم، دیدگاه‌ها رو دوباره تبادل نظر کردیم برای کارهایی که در آینده باید انجام بدیم.
صدای جمهوری اسلامی نیز همراه با دیگر شبکه‌های رادیو تلویزیون دولتی ایران در بخش تفاسیر خبری روز چهارشنبه خود برای سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه روسیه به تهران نتایجی متصور شد و گفت
سفر آقای لاوروف به کشورمون نتایجی داشته و یکی از این نتایج این بود که دو کشور ایران و روسیه توافق کردند همکاری‌های ایران با آژانس با شتاب بیشتری پیگیری بشه.
این در حالی است که روزنامه اعتماد ملی در شماره 9 آبان ماه خود در گزارش زیر عنوان سفر ناگهانی وزیر خارجه روسیه به ایران نوشته، لاوروف دو هفته قبل به همراه ولادیمیر پوتین به تهران آمده بود و دومین دیدارش با فاصله زمانی اندک میتواند حاکی از آن باشد که این دیپلمات روسی حامل پیامی برای مقامات تهران است. پایگاه داخلی عصر ایران نیز در این باره نوشته، سفر چند ساعته و غیر منتظره لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران در محافل سیاسی کشور نکات مبهم و رمزآلودی را در پی داشته است. محمود محمدی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در این رابطه اظهار داشت، این گونه سفرها در عرف دیپلماتیک معمول و مرسوم نیست، چرا که لاوروف دو هفته قبل همراه با پوتین به ایران سفر کرده بود. به همین دلیل سفر دوباره او به تهران و آن هم در سکوت خبری بسیار عجیب و ابهام‌آمیز است. سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه یادآور شد، در عرف دیپلماتیک تنها زمانی سفر وزیر امور خارجه یک کشور به کشور دیگر، آن هم به صورت چند ساعته پذیرفتنی است که او حامل یک پیام مهم و فورس ماژور باشد. وی در پایان گفت، آوردن یک پیام مهم از سوی لاوروف به تهران دور از ذهن نیست. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه نیز، در این باره به سایت داخلی آفتاب گفته است، به نظر می رسد وزیر خارجه روسیه درباره مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای به ایران آمده. فکر می کنم وزیر خارجه روسیه به ایران آمده تا هشدار دهد که زمان زیاد به نفع ایران نیست و به مصلحت است که ایران تصمیمات جدی‌تری برای حل موضوع هسته‌ایش بگیرد. آرش ایرانی، تهران.
گزارشی بود از تحلیل‌های مختلف در مورد سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه روسیه به تهران.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا،
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در لندن دیدار کرد. در این ملاقات در مورد مسائلی از جمله مقابله با تروریسم، خاورمیانه، عراق و ایران گفتگو شد. جزئیات بیشتر در گزارش تارا عاطفی.
بریتانیا عربستان سعودی را به عنوان نزدیکترین متحد خود در خاورمیانه می‌بیند. بریتانیا در این حال تأکید می‌کند که در عربستان سعودی نگرانی‌هایی در زمینه حقوق بشر وجود دارد. در همین حال ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی سرگرم دیدار از بریتانیا است. از زمان سفر ملک فهد به بریتانیا در سال 1987، یعنی 20 سال پیش، این نخستین باری است که پادشاه عربستان به بریتانیا می رود. به گفته یه سخنگوی گوردون براون روز چهارشنبه و در ملاقاتی پشت درهای بسته در محل اقامت رسمی نخست وزیر بریتانیا در لندن، آقای براون مسئله نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را با پادشاه این کشور در میان گذاشته است. اما تظاهر کنندگانی که در برابر سفارت عربستان سعودی در لندن تجمع کردند، خواهان آن هستند که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نگرانی‌های خود در مورد مسائل حقوق بشری در عربستان را به صورت علنی و نه در پشت درهای بسته مطرح کند. نخست وزیر بریتانیا و ملک عبدالله پادشاه اردن در مورد مقابله با تروریسم، مسائل خاورمیانه، عراق و ایران نیز گفتگو کردند. بریتانیا حضور پادشاهی عربستان سعودی در کنفرانس آتی صلح خاورمیانه را که قرار است به میزبانی ایالات متحده و در شهر آنوپولیس برگزار شود ضروری می‌داند. 5 سال پیش پادشاه عربستان سعودی ایده‌ای را مطرح کرد که ابتکار صلح عرب خوانده شد. بر اساس این طرح از کشورهای عرب خواسته می‌شد در صورتی که اسرائیل از تمامی سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی خارج شود با این کشور صلح کنند. بریتانیا همچنین نقش عربستان سعودی را در مسئله برنامه اتمی ایران بسیار کلیدی می‌داند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا معتقد است عربستان سعودی باید از میان دیگر کشورها حامیانی برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران پیدا کند. آمریکا، بریتانیا و دیگر متحدان این کشورها معتقدند ایران در جستجوی دستیابی به سلاح اتمی است، اتهامی که تهران آن را همواره انکار کرده است. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی علاوه بر نخست وزیر بریتانیا با پرنس چارلز ولیعهد و دیوید کامرون رهبر حزب مخالف محافظه‌کار ملاقات می‌کند. پادشاه عربستان سعودی همچنین قرار است در دو ضیافت که به افتخار او در کاخ باکینگهام ترتیب داده می‌شود شرکت کند. سفر ملک عبدالله و هیئت همراهش به بریتانیا روز پنجشنبه پایان خواهد یافت.
ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در لندن دیدار کرد. گزارشی بوده از تارا عاطفی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
برای اولین بار پس از سرکوب طرفداران دموکراسی در میانمار که ماه گذشته روی داد، روز چهارشنبه بیش از 100 راهب بودایی دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات بعد از آن صورت گرفت که یک گروه حقوق بشری اعلام کرد دولت نظامی میانمار کماکان برای تکمیل قوای ارتش خود کودکان را به کار می‌گیرد. شاهدان عینی میگویند تظاهرات روز چهارشنبه در پاکوکو واقع در شمال غرب پایتخت آرام بود و راهبان بودایی از سر دادن شعار سیاسی خودداری کردند. در این تظاهرات راهبان بودایی دقایقی به دعا و مناجات پرداختند و سپس به صومعه‌های خود بازگشتند. اوایل ماه سپتامبر و در اعتراض به افزایش قیمت سوخت در پاکوکو تظاهراتی برگزار شد که به سرعت به تمام کشور سرایت کرد و با درخواست برای استقرار دموکراسی در میانمار در قامت یک خواسته سیاسی تمام عیار پیش رفت. هزاران راهب بودایی نیز در حمایت از مردم به این تظاهرات پیوستند، اما دولت نظامی میانمار در واکنشی خشونتبار دست به سرکوب گسترده طرفداران دموکراسی زد. بعد از آن جامعه بین المللی دولت نظامی میانمار را برای مدارا با مخالفان تحت فشار گذاشت و خواستار اجرای اصلاحات در کشور شد. روز سه‌شنبه گروه دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک از سازمان ملل متحد خواست در واکنش به استفاده دولت میانمار از کودکان در ارتش تحریم‌هایی را بر این کشور اعمال کند. جو بکر مدافع حقوق کودکان در گروه دیدبان حقوق بشر میگوید دولت نظامی میانمار پسران 10 ساله را برای خدمت در ارتش به کار می‌گیرد. Given the horrible
track record that we see, با توجه به گزارش‌های ناگوار از میانمار باور داریم که اجرای تحریم‌ها در این مورد خاص می‌تواند تضمین کننده باشد. Burma, we believe that
sanctions are clearly warranted in this case. اوایل ماه اکتبر نیز ایالات متحده آمریکا تحریم‌های مالی جدیدی را بر مقامات ارشد میانمار و تاجرانی که با دولت نظامی در ارتباطند اعمال کرد. انتظار می‌رود ابراهیم گمری فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به میانمار در روزهای آینده به آن کشور بازگردد. آقای گمری تلاش می‌کند دولت نظامی میانمار را متقاعد به مصالحه با طرفداران دموکراسی در آن کشور کند.
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند. از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
مقامات پلیس در چند روز اخیر ضمن بررسی دلایل آتش‌سوزی‌های هفته پیش در کالیفرنیا، پسر بچه‌ای را که ضمن بازی با کبریت آتش‌سوزی سانتا کلیرالتا را آغاز کرده بود، شناسایی کردند. این آتش‌سوزی بیش از 2000 خانه را به کلی نابود و 38000 هکتار زمین جنگلی را طعمه حریق کرد. فیروزه خطیبی.
دلیل آتش سوزی ناحیه سانتا کلاریتا و آکوادولسه در مراحل اولیه سقوط کابل‌های برق بر روی علفزارهای خشک تشخیص داده شده بود که در جریان وزش بادهای شدید امری عادی محسوب می شود. اما روز گذشته مقامات پژوهشی در رابطه با ایجاد حریق عمدی اعلام کردند که پسر بچه‌ای که نام او فاش نشده به عنوان مسبب این آتش سوزی ها شناسایی شده است. این پسر خردسال در سوال و جوابی با ماموران حریق عمدی اعتراف کرد که ضمن بازی با کبریت تصادفاً موجب شروع آتش سوزی شده است. این پسر بچه فعلا آزاد شده و تحت نظر پدر و مادر خود قرار دارد، اما پرونده او برای بررسی به دادستانی کل لس آنجلس سپرده شده است. طبق اطلاعات دیگری که تاکنون به دست رسیده، مقامات یک روز پس از شروع آتش سوزی در منطقه متوجه عمدی بودن آن شدند، اما تا روز گذشته هنوز نتوانسته بودند آن را مرتبط به این پسر بچه بدانند. آتش سوزی در روز 21 اکتبر از محل زندگی پسر بچه مذکور آغاز شد و با وزش بادهای سانتا آنا به زودی به طرف جنوب این ناحیه و به سوی صدها خانه مسکونی در این منطقه حرکت کرد. در مدت کمی بیش از 15,000 نفر از منازل خود تخلیه شدند و در شدیدترین مراحل پیشرفتگی این آتش بیش از 1,200 مأمور آتش نشانی با آن به مبارزه پرداختند. در حالی که 4 آتش سوزی جداگانه اما مهار شده هنوز در اطراف سانتا کلاریتا و سان دیگو ادامه دارد، هوای مسموم ناشی از این آتش سوزی ها هنوز مردم اغلب این نواحی را از انجام فعالیت های عادی در فضای آزاد باز داشته است. آتش سوزی ویچ در سان دیگو پس از سوزاندن بیش از 190,000 اکر هنوز ادامه دارد، اما بیش از 97% آن مهار شده است و بیش از 90% از آتش سوزی هریس نیز پس از سوزاندن 90,000 اکر هنوز ادامه دارد. در حال حاضر دامنه این آتش ها به پارک جنگلی کلیولند نشنال فارست رسیده است و بیش از 2,000 مأمور آتش نشانی، 6 تانکر هوایی و 12 هلیکوپتر آبپاش همچنان به مبارزه با این آتش ادامه می دهند.
گزارشی بوده است فیروزه خطیبی از لس آنجلس در مورد شناسایی پسر بچه‌ای که عامل آتش سوزی در کالیفرنیا و ویرانی 2,000 خانه و 38,000 هکتار زمین جنگلی بود.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12:30.
فیلم بودا از شرم فرو ریخت ساخته حنا مخملباف، دختر کوچک محسن مخملباف، فیلمساز مطرح ایرانی، تنها در ماه اکتبر موفق به دریافت 4 جایزه از فستیوال‌های معتبر جهانی شده است. حنا که متولد 1367 در تهران است، به مدرسه نرفته و نزد پدر خود محسن مخملباف آموزش دیده است. حنا مخملباف اکنون 18 ساله است و تا کنون 3 فیلم او 7 جایزه معتبر جهانی را از آن خود ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
فیلم بودا از شرم فرو ریخت ساخته ی حنا مخملباف، دختر 18 ساله محسن مخملباف، جنجالی ترین فیلمساز ایرانی، توانست جایزه نوآوری 36th جشنواره بین‌المللی نوو سینما را در شهر مونترال کانادا از آن خود کند. چهارمین جایزه است که این فیلم در طول ماه اخیر به خود اختصاص داده است. پیش از این نیز فیلم بودا از شرم فرو ریخت در جشنواره روم توانسته بود جایزه یونیسف را از آن خود کند. پیش از این نیز این فیلم جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره سان سباستیان اسپانیا که مهمترین فستیوال کشورهای اسپانیایی زبان است را ربوده بود. همچنین جایزه تلویزیونی اسپانیا در این فستیوال به فیلم حنا مخملباف، دختر کوچک محسن مخملباف تعلق گرفت. فیلم بودا از شرم فرو ریخت همچنین در فستیوال‌های تورنتو، قزاقستان و فستیوال گنت بلژیک به نمایش درآمده است. حنا مخملباف که در جشنواره روم حضور داشت از طرف مسئولین سازمان یونیسف برای نگاه متفاوت و توجه انسانی به وضعیت کودکان مورد قدردانی قرار گرفت. در فستیوال بین‌المللی روم فیلم حافظ ساخته ابوالفضل جلیلی دیگر فیلم ایرانی حاضر در این فستیوال موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران شد. این فیلم که به زندگی یک نوجوان حافظ قرآن می‌پردازد در ایران با بی‌توجهی نهادهای رسمی روبرو شد. فیلم بودو از شرم فروریخ داستان بختی دخترک 6 ساله افغان است که توسط پسر همسایه که در جلوی قاره آنها الفبا می‌خواند تحریک می‌شود تا به مدرسه برود و باسواد شود. بختی در مسیر مدرسه با تهدید پسرانی مواجه می شود که خشونت جامعه خود را بازی می کنند، اما تا آنجا پیش می روند که می خواهند به طور واقعی بختی را سنگسار کنند. مکان داستان غارهای اطراف مجسمه عظیم و جثه بوداست که پیش از این توسط طالبان تخریب شده است. خدای کارگردان در مورد فیلم می گوید افغانستان سرزمین عجیبی است. در یک دوره 25 ساله چندین حکومت را تجربه کرده است. روزهای کمونیست، القاعده و طالبان افراطی مسلمان، غربی‌های مسیحی یا لایک. اینها هر کدام برای نجات افغانستان از دست دیگری ابتدا به آن حمله و آن را ویران کردند. ویرانی‌های امروز افغانستان به خانه‌ها و شهرها بسنده نمی‌شود. اکنون کودکان این سرزمین در بازی‌های خود با اسلحه‌های چوبی همدیگر را به رگبار می‌بندند و با دخترکان سنگسار بازی می‌کنند و زیر پای هم به شوخی مین می‌گذارند. کودکانی که در کودکی چون بزرگان جنگ بازی می‌کنند، در بزرگی خود چگونه با یکدیگر و با آینده بشریت بازی خواهند کرد؟ بیهوده نیست که پدرم وقتی از افغانستان برگشت به من که هنوز کودک بودم گفت همه چیز دروغ است. کسی بودا را تخریب نکرد. بودا خودش از شرم فرو ریخت. حنا مخملباف در کارنامه هنری خود که از 9 سالگی شروع می شود 3 فیلم و 7 جایزه معتبر بین المللی دارد. او به غیر از فیلمسازی، عکاسی، نویسندگی و شاعری را نیز تجربه کرده است. سمیرا خواهر بزرگ حنا نیز توانست با ساختن فیلم سیب در 17 سالگی و دیگر فیلم‌های خود 17 جایزه از مهمترین جوایز سینمایی جهان را به خود اختصاص دهد.
دختر مکتب باید با لباس سیاه و چادر سفید ملبس باشد. نقره چرا تو کلاه رنگ پوشید؟
پدر مگه من لباسای سیاه پوشم دو میزنم مگه نمیمونم مکتب بید؟
نه مرا اجازه نداده که من مکتب باید.
همچنین او به عنوان یکی از 40 فیلمساز برتر معاصر جهان به انتخاب روزنامه گاردین در سالهای 2004 و 2005 معرفی شده است. محسن مخملباف که موفقیت‌های حنا دختر کوچکش از طرف مطبوعات و جامعه سینمایی ایران به طور محسوسی نادیده گرفته شده و خود او نیز در سال‌های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته می‌شود، در روز 20 اکتبر جایزه ویژه گوزن طلایی فستیوال کیف را برای یک عمر فعالیت هنری از دست رئیس جمهوری اوکراین دریافت کرد. او به عنوان داور در این فستیوال حضور داشت.
فیلم بودا از شرم فرو ریخت ساخته حنا مخملباف در ماه اکتبر موفق به دریافت 4 جایزه از فستیوال‌های معتبر جهانی شده است. گزارشی بود از مانیا منصور. شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا خواستار کاهش روابط تجاری کشورها با جمهوری اسلامی ایران شد. وزیر امور خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نادرست دانست. وزیر دفاع جمهوری اسلامی می‌گوید وزارت دفاع ایران به موتور محرکه صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران 45 تن از مدیران دولتی را به دلیل آنچه که کمکاری آنها خوانده شده از کار برکنار کرد. در ایران 2 نفر دیگر در ملأ عام به دار آویخته شدند. وزیر امور خارجه فرانسه با مقام‌های چین در پکن گفتگو کرد. آمریکا به ترکیه برای یافتن مواضع پکاکا در مرز عراق کمک اطلاعاتی می کند. عراق می گوید در جابجایی اعضا و خطوط تدارکاتی پکاکا محدودیت هایی ایجاد کرده است. راهبان بودایی معترض به حکومت نظامی میانمار بار دیگر به خیابان ها آمدند. نیروهای حافظ صلح در دارفور سودان افزایش می یابد. انفجار بمب در روسیه دست کم 8 کشته بر جای گذاشت و وزیر دفاع بریتانیا با نخست وزیر عراق در بغداد